أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عکس روی تو چو در آینه جام افتاد، عارف از خنده می در طمع خام افتاد. حسن روی تو به یک جلوه که در آینه کرد، این همه نقش در آینه اوهام افتاد. این همه عکس می و نقش نگارین که نمود، یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد. غیرت عشق زبان همه خاصان ببرید، از کجا سر غمش در دهن عام افتاد. من ز مسجد به خرابات نخود افتادم، اینم از عهد ازل حاصل فرجام افتاد. در خم زلف تو آویخت دل از چاه زنخ، آه که از چاه برون آمد و در دام افتاد. آن شده ای خواجه که در صومعه بازم بینی، کار ما با رخ ساقی و لب جام افتاد. زیر شمشیر غمش رقص کنان باید رفت، زیر شمشیر غمش رقص کنان باید رفت. کان که شد کشته او نیک سرانجام افتاد. هر دمش با من دل سوخته لطفی دگر است، این گدا بین که چه شایسته انعام افتاد. سلام عرض میکنم خدمت سروران مکرم، برادران و خواهران عزیز. خوش آمد میگم خدمت سروران. سلسله جلساتی رو با هدف تبیین و تجلیل از شخصیت‌های برجسته عرفان شیعی فقاهتی با عنوان آیت نور ترتیب دادیم. در نشست اول خدمت شما بودیم با زندگی نامه و شرح اندیشه های مرحوم آیت الله العظما، مرحوم حاج سید احمد کربلایی. همایش دوم رو اختصاص دادیم به بررسی اندیشه ها و شخصیت آیت الله العظما حاج سید علی آقای قاضی، و همایش سوم رو در خدمت سروران بودیم با بررسی شخصیت بسیار والا مقام آیت الحق و الایقان، مرحوم حاج سید هاشم حداد رضوان الله تعالی علیه. این جلسه چهارمین نشست از این سلسله جلسات هست که انشاءالله به فضل پروردگار به بررسی شخصیت و اندیشه های مرحوم شهید اول و ابعاد عرفانی این شخصیت، ابعاد ناشناخته عرفانی این شخصیت خواهیم پرداخت. توضیح کوتاهی رو بنده در مورد تغییر زمان و مکان این جلسه خدمت سروران عرض کنم. این جلسه قرار بود در نهم جمادی الاولا که سال روز شهادت مرحوم شهید اول هست برگزار بشه. مواجه شدیم با حادثه تلخ شهادت سپهبد قاسم سلیمانی. به احترام این شهید والا مقام جلسه رو ما لغو کردیم و امشب در خدمت شما هستیم. از نظر مکان هم خب متاسفانه بعضی از برادران عزیزی که با این اندیشه های عرفانی و فلسفی و جریان های عرفان شیعه فقاهتی زاویه دارن، سوء تفاهماتی هست. اینها خب فشارهایی آوردن، گفتگوهایی کردن، این برانور صحبتهایی شد، بعضی از مطالب ناقص بیان شد، بعضی از مطالب هم خب مع شدید الاسف کاملا کذب بود بیان شد، رو بعضی از اندیشه ها تاثیر گذاشت. خب دوستانی که با ما با مجمع مجتمع فرهنگی سرای قلم قرارداد قانونی و شرعی و اینا بسته بودیم، اون فضا لغو شد و خب بنا شد که امشب در اینجا خدمت سروران باشیم. من بیش از این اطاله کلام نمی کنم، دعوت می کنم از سخنان اول حضرت استاد سطوح عالی حوزه، حضرت استاد حاج شیخ علی رضایی تهرانی، رئیس محترم مجمع عالی حکمت خراسان و عضو هیئت علمی دفتر تبلیغات تشریف بیارم به بیان سخنرانی خودشون با عنوان خدمات متقابل عرفان و تشیع بپردازم. حضرت استاد بفرمایید ما رو مستفیض کنید.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و آله آل الله و اللعن على اعدائهم اعداء الله الى يوم لقاء الله و الذين آمنوا اشد حبا لله. خیر مقدم عرض می کنم خدمت همه سروران گرامی در این همایشی که به منظور پاسداشت مقام علمی و معنوی شهید اول برگزار میشه. مرحوم شهید اول ابو محمد مکی ملقب به جمال الدین یا شرف الدین، نام مبارکشون محمد، لقب شهید اول، متولد سال 734 19 جمادی در شهرک جزین که در جبل عامل لبنان واقع، من این شهرک را از نزدیک شهر رو دیدم، از بزرگان جهان تشیع، بلکه جهان اسلام، بلکه جهان انسانیت. با سن اندکی که این بزرگ مرد داشته، آثاری که از او در دست هست و در تذکره ها حالاتی که از او نقل شده، به حق باید گفت آش سعیدن و مات شهیدا، در سن 52 سالگی به شهادت رسید و ما امروزه حتی قبری از او در دست نداریم، چون بعد از این که سر او با شمشیر جدا شد و بدن او آویخته شد، مدتی بدار و سنگسار شد، جسم رو سوزاندند و خاکستر او رو برباد دادند. فرحمت الله علیه رحمتن واسعه نثار روح مطهرش هدیه کنید. صلوات بر محمد و آل محمد. عنوانی که برای حقیر در نظر گرفته شده در این همایش مبروک، خدمات متقابل عرفان و تشیع. نیم ساعتم بیشتر وقت ندارم، امیدوارم انشالله بتوانم بحث رو به گونه پی بگیرم. به زائقه مباحث این چنینی که حقیر داشته و دارم، مقدماتی رو عرض می کنم، بعدم وارد صلب بحث می شم. مقدمه اول این که واژه عرفان دارای اطلاعاتی است، اطلاعات متنوع و متعدد. در این بحث مقصود من از این واژه جنبه باطنی دین است. بهترین نوشته در تبیین عرفان با این دیدگاه، یعنی عرفان به عنوان جنبه باطنی دین، رسالت الولایه از مرحوم علامه طباطبایی است. این رساله هم ترجمه شده متعدد و هم توسط استاد حضرت آیت الله جوادی آمودی شرح شده. در این رساله مرحوم علامه طباطبایی عنوانی دارند با این تعبیر: ان لظاهر هذا الدين باطنا، ظاهر دین مبین اسلام باطنی دارد. مقصود من از عرفان از میان همه اطلاقاتی که برای این واژه هست این معناست، که البته این معنا یعنی جنبه باطنی دین بعدها در دو چهره نظر و عمل خود را نمایاند و به تدریج دو علم عرفان نظری و عرفان عملی بر اساس کاوش در همین جنبه باطنی دین خودنمایی کرد. مقدمه دوم، تشیع اطلاقاتی دارد. مقصود من در این بحث از واژه تشیع اعتقاد به مذهبی است که در این مذهب عنصر امامت انتصابی فصل ممیز اوست در برابر آراء دیگر، البته با تمرکز بر تشیع استعاشری. پس مقصود ما از تشیع در عنوان خدمات متقابل عرفان و تشیع مذهبی است که به امامت انتصابی و من جانب الله اعتقاد دارد. مقدمه سوم، در نسبت میان عرفان و تشیع یا عارفان و شیعیان آراء مختلفی وجود دارد که من به چهار رأی مشهور نسبتاً مشهورتر اشارتی می کنم. رأی اولان است که نسبت تباین است، عرفان هیچ ربطی به تشیع ندارد، تشیع هیچ ربطی به عرفان ندارد، دو تا سالبه کلیه. برخی از محدثان، برخی از فقها و عموم تفکیکیان به این اعتقاد دارند که تشیع و عرفان هیچ ارتباطی با هم ندارد. بزرگ اونها در این شهر نسبت به فلسفه که رقت بیشتری نسبت به عرفان ندارد گفت: الفلاسفه هم هادم الاسلام، فیلسوفان آمدن برای هدم اسلام، ولی اسلام و هادم الفلسفه، اسلام هم آمده فلسفه را هدم کند، چه رسد به عرفان. به این نظر مرحوم شیخ مطهری در بحث عرفانیشون در علوم اسلامی و در خدمات متقابل صفحه 633 تصریح دارن. شاید افرادی مثل مرحوم محمد علی بهبهانی، پسر مرحوم وحید بهبهانی، ملا محمد طاهر قومی لااقل در بخشی از عمرش، میرزای اصفهانی به این رأی قائل بودن. رأی دوم عینیت است، عرفان همان تشیع است، تشیع همان عرفان، تفکیکی بین آنها نیست. از کسانی که به این رأی تصریح دارد و بر آن استدلال کرده مرحوم سید حیدر آملی است در کتاب نفیس جامع الاسرار و در سایر آثار خود، که اصلا عرفان و تشیع یک چیزند، دو چیز نیستند. پس نسبت تساوی، تساوق، بلکه عینیت است، دو موجبه کلیه با یک مناط صدق. رأی سوم این است که نسبت عموم و خصوص مطلق است، کل عارف شیعی و لیس کل شیعی به عارف، از عبارات بسیاری از اهل معرفت چنین به دست میاد. در عبارات مرمال قاضی هم به این مطلب تصریح شده. در حقیقت همه کسانی که معتقدند نمیتوان به مراحل عالیه معرفت رسید مگر از درگاه خاندان عصمت و طهارت که و من وحده قبل عنکم هر کس از توحید ذوقی دارد از شما خاندان شنیده. فرمود شرقا او غربا فوالله لا تجدان علما صحیحا. امام باقر فرمود دانش صحیح بیشه ماست، عرفان دانش صحیح هست، پس فقط در نزد خاندان عصمت و طهارت هست. پس کل عارف شیعی، اما شیعیان فراوانی هستند که اهل عرفان نیست. رأی چهارمان است که عموم و خصوص من وجه هست. عرفان و تشیع وجه اشتراک دارن، وجه مفارقت دارن، چه این که عارفان و شیعیان عارفان فراوانی هستن، شیعه نیستن، شیعیان فراوانی بودن که اینها اهل عرفان نبودن. اگر این رأی چهارم را ترجیح دادیم، یعنی به عموم و خصوص من وجه قائل شدیم، قهرن باید به مقدمه پنجم بپردازیم. مقدمه پنجم این است که اگر نسبت عموم من وجه باشه، ما باید در مذاهب غیر حقه، یعنی غیر مذهب شیعه، عرفان داشته باشیم. با اینکه محور عرفان توحید ناب است و توحید فقط از خاندان عصمت و طهارت قابل اخذ است، بین این دو چجور جمع کنیم؟ یه سؤال چالشی اساسی که از یک طرف من شیعه معتقدم رسیدن به کمالات جز از درگاه اهل بیت عصمت و طهارت ممکن نیست، که اونها سفینه نجاتن، من رکبها نجا و من تخلف عنها غرق، اونها باب حطند مثل باب حطه بنی اسرائیل. و از یک طرف در تذکره ها عرفای فراوانی میبینیم که به ظاهر شیعه نیستن. در جواب این سوال که یک سوال چالشیست، آراء مختلفی نقل شده و گفته شده. رأی بنده حقیر ترکیبی است از دو رأی مرحومین علامه طباطبایی و علامه تهرانی اعلم الله مقامهما. یعنی در مقام ثبوت رأی علامه تهرانی، در مقام اثبات رأی علامه طباطبایی. یعنی در جواب این سوال معتقدیم به نظریه استضعاف، دایره نظریه استضعاف را مخصوص عوام نمی بینی. این رأی مرحوم علامه تهرانی. در مقام اثبات قائلیم به خلط میان مقام اخذ و مقام تحریر، یعنی عارفان غیر شیعی در مقام کشف و شهود درست دیدند، اما مقام تحریر و تقریر به خاطر انس ذهن به آموزه هایی که از طفولیت داشتند احیانا بد تعبیر کردند. تعبیری که مرحوم علامه طباطبایی دارد این است که اگر کسی گفت من در عالم بالا در دست راست پیغمبر خلیفه اول رو دیدم، در دست چپ پیغمبر خلیفه دوم رو دیدم، خلیفه سوم هم در جلباب حیا نشسته بود و روبروی پیغمبر، شون می‌فرماید این در حقیقت دیگران رو دیده. در مقام کشف، در مقام تحریر، تبدیل علم حضوری به علم حصولی، این انس ذهنی خطا ایجاد کرده. پس ما در مقام که این خودش یه بحث مفصلی است، برای جواب این سوال یه نشست علمی مفصل در دفتر تبلیغات برگزار شد. حقیر همون جایی که از ملقیان بودم و نظرات اونجا بررسی شد. پس در مقام ثبوت قائل به نظریه استضعافیم، در مقام اثبات قائل به نظریه تفریق بین مقام اخذ و مقام تحریر و بیان. مقدمه ششم، اصحاب رسول خدا سلام الله علیه رو ما به دو بخش تقسیم میکنیم، اصحاب علوی و اصحاب غیر علوی. اصحاب علوی همانهای که به تعبیر مرحوم سید شرف‌الدین در همان زمان رسول گرامی اسلام مشتهر بودن به شیعت و علیین. یعنی ما معتقدیم بذر تشیع به دست رسول گرامی اسلام کاشته شده. اگر فرمود شیعت و علیین هم الفائزون و از این دست تعبیرات که فراوان است و مستحضریم، ما تواتر لفظی را در روایات، عمدتاً در روایات مربوط به ولایت علی مرحوم علیه السلام داریم. یعنی حالا اگه مرحوم شهید ثانی فرمود ما یه حدیث متواتر لفظی داریم که به نظر خطاست، نه، احادیث متواتر لفظی بیشتره، ولی همون تعداد اندک عمدتاً مربوط به بحث ولایت امیرون علیه السلامه. حالا حدیث ثقلینه، حدیث سفینه است، حدیث تگر مشفیست و احادیث مشابه. به هر حال یک دسته از اصحاب علوی هم مثل سلمان، ابوذر، مقداد، ابوالحیثم بن طیهان، عمار و امثال ذلک. یک دسته کسانی که نه غیر علوی هم مثل خلفای ثلاث، خالد بن ولید و از این دست. بدون شک ما در اصحاب غیر علوی رسول خدا هیچ ذوق عرفانی نداریم. تاریخ این رو شهادت میده. اگر بعدها آمدن برای امثال خلفای ثلاث حالات عرفانی و مقامات عرفانی ساختند، اگر جناب ابن فارز اثر تقیه یا اثر همون خلط که الان از علامه طباطبایی نقل کردم در اشعار بلند تائیش گفت بله عمر ایستاده بود و دید لشکر اسلام داره شکست میخوره، مدینه کجا، آفریقا کجا، فریاد زد یا ساریه یا ساریه، الجبل الجبل، پناه بگیرید به سمت جبل، و اونا صدا رو شنیدن و شکست نخوردن. همه اینا بافتنیست. ما در اصحاب غیر علوی رسول گرامی اسلام هیچ ذوق عرفانی نداریم. همین باعث شده که بعدها 5-6 مطلب مورد عنایت قرار گرفت. مطلب اول این که همه فرق تصوف جز یک قرائت از نقشبندیه سلسله خود را به سید الوصیین امام الاولیا امیر المؤمنین سلام الله علیه میرسند. یعنی از 25 طریقه مشهور یا 27 طریقه مشهور تصوف همه نسبت ها به امیر المؤمنین علیه السلام میرسند. این مطلب اول. مطلب دوم که حصیلت این نکته ایست که بنده عرض کردم این است که بعضی از بزرگان مثل جناب استاد آشتیانی معتقدند کثیری از بزرگان اهل سنت گرچه سنی المذهبند علوی المشربند و ایشون برای این مطلب ادله و شواهد قائم میکنه. مطلب سوم همین نکته باعث شده ما در نهله ها نهلهی داریم با عنوان تسنن 12 امامی. الان هم داریم. من در این پیادگانی که می آمدن برای زیارت علی بن مسرد علیه السلام دیدم با یکیشون مصاحبه کرده، مذهب شما چیست؟ میگه من سنی 12 امامی هم. این حصیلت همون نکته است که ما در اصحاب رسول گرامی اسلام اصحابی که غیر علوی هم درشون مشرب عرفانی و ذوق عرفانی نداریم. جناب آقای رسول جعفریان این مطلب رو خوب تحقیق کرده که در طول تاریخ حتی بزرگانی داریم که این چنینن. فضل ابن روزبهان تصریح دارد که من سنی 12 امامیم. چهارم این باعث شده که بسیاری از بزرگان اهل سنت تصریح دارند که علی ابن ابی طالب جلودار علوم باطنی در همه اصحاب پیغمبر. از کسانی که به این مطلب تصریح دارد ابن عبد الحدید در مقدمه شرح نهج البلاغه است. حتی به اینجا خامسن برخی از اهل سنت در مقام توجیه عمل کرده خود به اینجا رسیدن. گفتن حدیث قدیر رو میپذیریم، اما جمله من کنت مولا فهذا علی مولا مربوط به جنبه‌های باطنی است. در حقیقت امیرالمؤمنین از طرف رسول خدا مرشد طریقت اعلام شده. من کنت مولا فعلی مولا یعنی من کنت مرشده فی الطریقه فعلی امامه فی الطریقه، تصریح دارن به این مطلب. این برمیگردد به همین بحثی که عرض کردم، ما در غیر اصحاب علوی پیغمبر سلام الله علیه نداریم کسی که ذوق عرفانی داشته باشه. این ذوق در سلمان اوج دارد، بر ابوذر اوج دارد، در عمار و مقداد و ابوالحسن بن طیهان و میسن تمار بعدها حالا از اصحاب امیرالمؤمنین موج دارد. خب این هم مقدمه ششم. مقدمه هفتم این که در بحث دانش‌های اسلامی حرف و حدیث زیاد است. ما دانش اسلامی داریم یا نه؟ فلسفه اسلامی، کلام اسلامی، نظرات فراوان است. جناب خسرو پناه در مجلس حاضرن، ایشون در این زمینه متخصصن، نوشته دارن، تحقیق دارن. مرحوم شهید مطهری به این بحث پرداختن که آیا ما دانش اسلامی داریم یا دانش مسلمانان، فلسفه اسلامی داریم یا فلسفه مسلمانان. اعتقاد ما بر این است که ما دانش اسلامی داریم، پس ما فلسفه اسلامی داریم، عرفان اسلامی داریم، به همین معنا عرفان شیعی داریم و مقصود ما اینه، عرفانی که لولا تشیع ما این قرائت از عرفان رو نداشتیم. مرادی عرفان شیعی به این معنا داریم، عرفانی که لولا تشیع ما این قرائت از عرفان رو نداشتیم. خب این قرائت فصل ممیزش کجاست؟ این میشه مقدمه هشتم ما. به نظر میرسه فصل ممیز عرفان شیعی در یک جمله خلاصه میشه. ما در مباحث عرفانی بخشی داریم تحت عنوان راهنمای سفر یا بحث استاد. در این کتاب سیر و سلوک هم مفصل حقیر بحث راهنمای سفر رو نوشته. در بحث راهنمای سفر شیعه نگاهی دارد که این نگاه شده فصل ممیز عرفان شیعه، و اون نگاه این است که استاد رو به دو بخش تقسیم میکنند، استاد عام و استاد خاص. مرحوم علامه طباطبایی در تقریر درسشون در لب و لباب ببینید سیدنا الاستاذ اونجا قلم زده. شیعه معتقد است الاستاد و الا قسمه. یه استاد عام داریم که ادله عام شامل او میشه، رجوع جاهل به عالم، رجوع غیر خبره به خبره، رجوع غیر متخصص به متخصص. یه استاد خاص داریم که استاد خاص یعنی کسی که راهبری او نه برای آدمی بلکه برای ما سب الله منصوص است من قبل الله، اسمشو میذاریم امام. وجه ممیز عرفان شیعی اعتقاد به امامت است با تمام شاخصهایی که برای امامت داریم. در روایات یه تفحصی یه موقعی حقیر کردم بیش از 400 شاخصه ما برای امام در مذهب شیعه داریم. خب من اینجا یک نقل قولی داشته باشم. مرحوم فیض کاشانی نقل میکنن، اول آدرس بدم، فهرست اهدایی مرحوم مشکات به کتابخانه جلد 3 صفحه 646 ضمن معرفی نسخه ای از احیاء العلوم غزالی در برگ 1 الف به خط تعلیق فیض کاشانی نوشته شده. عبارت مال فیض حکیم صدرالدین محمد ابن ابراهیم شیرازی اطال الله و بقاءه، یعنی مرحوم الله صدرا زنده بود، بدو گفته بود، به فیض گفته که میرزا ابراهیم همدانی از شیخ احمد اردبیلی مقدس اردبیلی آورده است که اگر همه کتاب‌های جهان از بین برود و احیاء العلوم بماند چندان زیانی به اسلام نخواهد رسید. ولی اگر احیا از میان رود زیان بسیاری بدان خواهد رسید. فیض گفته که این از اردبیلی شگفت‌انگیز است، چه مبحث امامت که از ایمان است در احیا نیامده، ولی درباره المحجت البیضا که ما با آن احیا را کامل نمودیم چنین سخنی درست خواهد بود. ببینید مرحوم فیض داره اشاره میکنه به اینکه احیا کتاب بزرگی است. 40 کتاب در یک کتاب، احیا 40 کتاب در یک کتابه. ترجمه هم شده تحت عنوان راه روشن و بنیاد پژوهش‌ها چاپ کرده ترجمه رو. واقعا کتاب عظیمی است. این مسجد سالها درش مرحوم آیت الله حاجی عزالدین زنجانی نماز خوندن، نفسشون هنوز در این مسجد شنیده میشه. خود این بزرگوار به من فرمودن قلم غزالی در اخلاق معجزه‌گره، اصلا قلم سحاره. خب مرحوم فیض میگه اگر ما مبحث امامت رو در احیاء نداریم، یعنی عرفان شیعی نداریم، یعنی ناقصه. پس بحث امامت میشه فصل ممیز عرفان شیعی. خب من مقدماتم رو تمام کنم. از اینجا فهمیدیم این اتهاماتی هم که به جناب مقدس اردبیلی زده میشه اتهامات دروغی است. مرحوم مقدس اردبیلی قائل است به وحدت وجود، به وحدت وجود تصریح دارد، از اهل دل و اهل معناست و آنچه که به ایشون بستن و بافتن جنایتی بوده که در تاریخ تألیف در جهان شیعه صورت گرفته. بگذاریم. من مردد بودم خدمات متقابل انقلاب اسلامی ایران و عرفان شیعی رو بگم یا خدمات متقابل عرفان و تشیع رو. خیلی مختصر در این 6-7 دقیقه‌ای که باقی مانده در بحث خدمات عرفان به تشیع، خدمت اول گرویدن جمعی از اهل سنت از طریق باطن به شیعه. استاد ما مرحوم علامه تهرانی اعلی الله مقامه، 2 بار من از ایشون شنیدم، فرمودن عطار نیشابوری یقینا سنی بوده و یقینا شیعه شده و یقینا از راه باطن شیعه شده و ایشون استدلال میکرد. یعنی اشعاری که قبل از تشیع داشتن، اشعاری که بعد از تشیع دارن. نمیخوام ورود تفصیلی به بحث عطار بکنم، ولی از این دست ما فراوان داریم. کسانی که سنی بودن، به مذهب غیر حق ملتزم بودن، شیعه شدند و از راه باطن شیعه شدند و این مبتنی بر یک نظریه است در جواب اون سوالی که در مقدمه 5 عرض کردم. سوال این بود که هل یمکن ان یکون عارف غیر شیعی؟ این ممکنه؟ این سوال در جواب این سوال اطروحاتی است، نظریاتی است. یه نظر اینه، این نظر رو مرحوم علامه تهرانی در روح مجرد تبیین کرده. نظر اینه ما بگیم سالک وقتی حرکت میکنه در سیر الله میره بالا، به یک جایی میرسه که ولایت از درون بر او تجلی میکنه، یا میپذیرد یا نه. اگر نپذیرفت یا متوقف میشه یا استدراج پیدا میکنه برمیگرده، اگر پذیرفت بالا میره. این نظر میتواند به اون نظریه گره بخوره و تکامل بخش یک دیگر باشه. خدمت دوم، آماده سازی اذهان اهل سنت برای پذیرش بحث امامت با مطرح کردن بحث انسان کامل. در هیچ علمی از علوم انسانی بمانند عرفان بحث انسان مطرح نیست. ما رو این مطلب ادعا داریم، دلیل هم داریم. یعنی شما قسمت پایانی مصباح الانس ابن فناری رو ببینید، کجا شما راجع به انسان با این ادبیات در این رقاع مطلب دارید؟ نداریم. خب به خصوص مربوط انسان کامل، را راجع به انسان کامل عرفان حرف فراوان دارد. این مباحثی که در عرفان مربوط به انسان کامل آمد، مثل اینکه انسان کامل تکمیل می شود، اسفار اربعش به فنا می رسد، به بقا می رسد، نبوت انبایی دارد، فنای فالله دارد، بقای بالله دارد، توحید افعالی دارد، توحید اسمایی دارد، توحید ذاتی دارد، قدرت تصرف در تکوین دارد، قدرت تغییر دارد، اینا یواش یواش ذهن اهل سنت طریقتگرا رو آماده کرد برای پذیرفتن شیعه. اثر هم داشت. صفویه اول سنی بودند، با همین مباحث شیعه شدند. بکتاشیه اول سنی بودند، با همین مباحث شیعه شدند. پس آماده سازی اهل سنت برای پذیرش فصل ممیز مذهب شیعه که مسئله امامت است، با مطرح کردن بحث انسان کامل. سوم، نزدیک شدن به رأی شیعه در مسئله مهدویت. قریب به 200 نفر از علمای اهل سنت مهدی عجل الله تعالی فرجه او را همان گونه میفهمند که ما میفهمیم. اسم مبارک حضرت، اسم پدر الحسن، اسم جد علی، همینطور بیا تا رسول خدا. این 200 نفر را رصد کنید، یعنی چقدرشون اهل باطنند. وقتی بزرگ اهل عرفان در نظر جناب ابن عربی به صراحت طبق نقل شعرانی در یواقیت، نه فتوحات تحریف شده، میخواد امام زمان رو معرفی کنه، اسم میبرد، میگه ابن الحسن العسکری، ابن علی النقی بالنون، ابن محمد التقی بالتا، یعنی اسپل رو هم میگه، هجی میکنه که بعد تقی و نقیش هم اشتباه نشه تا میرسه در رسول گرامی اسلام. خب این تاثیرگذاری میکنه، این نزدیک شدن به نظریه مهدویت. خب چهارم، پیدایش قرائتی ژرف‌تر از آموزه‌های معرفتی دین بمانند روایات معارفی. شما شروع اصول کافی رو ببینید، متاسفانه شرح ملا صدر ناقصه، هم تفسیرش ناقصه هم شرح اصول کافیش. اونجا که قلم صدرا جفیده و خشکیده، قلم همه خشکیده، مشخصه. بعضی از دوستانی که با ما اختلاف نظر دارن، وقتی من بهشون گفتم مرحوم مجلسی در مرآت العقول در بهار فراوان از ملا صدرا نقل کرده، گاه اسم نبرده، گاه اسم برده، گاهی با عناوین بلند اسم برده از مرحوم ملا صدرا. خب ملا صدرا خودش به تصریح میگه من اینها رو وامدار عرفانم، من از عرفان گرفتم. فهم بهتر و عمیق‌تر و ژرف‌تر مباحث معارفی وامدار اون چیزیست که ما از عرفان داریم. من خدمات تشیع به عرفان رو خب بخشش موند بمانه، این رو هم خلاصه کنم، دو دقیقه وقت دارم. یک، داریم خدمات تشیع رو به عرفان میگیم. یک، تکمیل مباحثی که چه بسا در عرفان ناقص مطرح شده. عرفان در بحث انسان کامل حرف فراوان دارد، اما وقتی شیعه بحث امامت رو مطرح میکنه، معلمان انسان کامل، تصریح مرحوم بحرالعلومه در رساله منصوب به ایشون در فرقهای بین استاد عام و استاد خاص، میگه انسان وقتی به کمال رسید از استاد عام مستغنیست، استغنا داره. حالا مثلا مرحوم آقای قاضی رسیدن به کمال از آستمر کربلایی مستغنی هست، آستمر کربلایی رسید به کمال از ملا حسین قلی همدانی مستغنیست، اما فرمود از امام مستغنی نیست، چه این که آداب وطن را نیز او میآموزد، آداب وطن را نیز او میآموزد، او میآموزد. آقازاده مرحوم آقای قاضی فرمودن و من این رو هم از خود آقازاده شنیدم، هم از مرحوم علامه تهرانی که از ایشون نقل میکرد، فرمان مرحوم آقای قاضی فرمودن برای گرفتن مقصودم که همون کمالات معنوی، تکمیل اسفار اربعه، وجب به وجب صحن مطهر سید الشهدا یک شب دو صبح خوابیده. وجب به وجب یک فردی مثل آقای قاضی، این انسان کامل. بحث انسان کامل در شیعه. لذا کار بلند مرحوم فیض همینه. فیض آمد دو تا کتاب اضافه کرد که یکی از این دو کتاب بحث امامت در المحجة البيضاء، دوم تدقیق و تعمیق پاره ای از مباحث. خب ابن عربی به بحث جمع بین تنزیه و تشبیه رسیده، به بحث امر بین الامرین رسیده، ولی اون دقتی و اون تعمیقی که ما در آموزه‌های عرفانی در این زمینه داریم به مانند اون دقتی که در روایات اهل بیت هست نیست، به مانند اون بلندایی که ما در روایات اهل بیت عصمت و طهارت داریم نیست. سوم، جلوگیری از خلط دو مقام اخذ و تقریر که در مقدمه عرض کردم. شیعه میاد و میگه اگر حق با علی است، اگر حق با اهل بیت عصمت و طهارت است، پس نمیتواند فلانی و فلانی که قاصد خلافت بودن مقامی داشته باشند. این خلط تعبیر علم حضوری به علم حصولی رو شیعه است که میاد تبیین میکنه. چهارم، توسعه در مصادیق میزان کشف صحیح. میدونید یکی از مباحثی که ما در عرفان داریم بحث میزانه، میزان الکشف. خب یکی از میزانهای کشف قرآن و سنت است. سنت در نظر شیعه یعنی قول، فعل، تقریر معصوم، یعنی 14 نفر، یعنی انسان 250 ساله. خیلی فرق کرد. سنت فقط قول و فعل رسول خدا باشه یا نه یک انسان 250 ساله به تعبیر مقام معظم رهبری، یعنی فقط امام صادق ما، فقط امام باقر ما علیهم السلام چقدر روایات معارفی دارند. این خطبه توحیدی امام رضا علیه السلام، اینا میشه میزان کشف. پس توسعه در مصادیق میزان کشف صحیح. پنجم، جلوگیری از انحرافات ناشی از مذاهب غیر حقه. خب ما در متصوفه بحث سماع رو داشتیم، شیعه میگه سماع حرامه، این انحرافه، هیچ تأثیر مثبت در عرفان ندارد بلکه تأثیر منفی دارد. ولی مرحوم فیض در المحجة کتاب سماع رو حذف کرد، به جای او کتاب دیگری نشاند. خب یه نکته رو من در پایان عرض بکنم، بحث من تمامه. مرحوم شهید اول مگه عارف بود؟ یه عبارت از قدما، یه عبارت از متأخرین. عبارت قدما مرحوم محقق بهبهانی در تعلیقات رجالیه در ترجمه احمد ابن محمد ابن نوح و نسب ابن طاووس و الخواجه نصیر الدین و ابن فهد و شهید و شیخون البهایی و جدی العلام محمد تقی المجلسی و غیرهم من الاجله الى التصوف. میدانی تصوف قبل از قرن نوح با عرفان اطلاقا یکی بوده. و غیر خفی ان ضرر التصوف انما هو فساد الاعتقاد من القول بالحلول او الوحدت فی الوجود او الاتحاد او فساد الاعمال کل اعمال المخالفت للشرع و غیر خفی على المطلعین على احوال هؤلاء الاجله انهم منزهون عن کل الفسادین قطعا. به صراحت میگه اینا صوفیان، یعنی عارفان و هیچ ناهنجاری منفی، عرفان منفی، تصوف منحرف هم گردش به دامن اونها نشنیده. عبارت دوم، عبارت مرحوم علامه تهرانی که در کتابشون وقتی عرفای فقهای شیعه رو ذکر میکنند و میفرمایند نباید به خاطر اسم صوفی ما کاری بکنیم که خیال کنیم همه اینها نخیر، نام مبارک شهید اول رو ذکر میکنند. به روح مطهر همه عارفان شیعی هدیه کنید صلوات بر محمد و آل محمد.